ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رئیس قوه قضاییه خواستار راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات شد. سازمان هواشناسی برای چندین استان ایران هشدار قرمز صادر کرد. 57 شهر ایران در شرایط قرمز کرونایی قرار گرفت. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات شد. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه در سازمان فناوری اطلاعات گفت اگر این طرح اجرایی نشود، در آینده هزینه های زیادی به کشور تحمیل می شود. به گفته وی باید به مردم اطمینان داده شود که با استفاده در شبکه‌های اجتماعی داخلی حریم خصوصی آنها حفظ می‌شود. این اظهارات و دادن اطمینان به کاربران در حالی بیان می‌شود که بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف نهادهای حکومتی، اعتماد اکثر کاربران به شبکه‌های اجتماعی داخلی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. در ماه‌های اخیر به ویژه همزمان با اعتراضات خیابانی، سرعت اینترنت در مناطق مختلف به شدت کاهش یافته یا برای چند ساعت کاملاً قطع شده است. جمهوری اسلامی سال هاست تلاش می کند با بومی کردن اینترنت و کنترل فضای مجازی انتشار هر گونه خبر و نظر ضد حکومتی و معترضانه را محدود کند. اما به دنبال تداوم بارش باران‌های شدید، سازمان هواشناسی برای استان‌های کرمان، اصفهان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمر و همچنین چهارمحال بختیاری هشدار قرمز صادر کرد. در این مناطق رگبار، رعد و برق، تگرگ، وزش بادهای شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است. سازمان هواشناسی در تهران، سمنان، البرز، قزوین، قم، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی هم برای روز پنجشنبه هشدار نارنجی صادر کرده است. به ساکنان بیشتر مناطق ایران توصیه شده از نواحی حادثه خیز مانند حاشیه و بستر رودخانه ها دوری کنند. صبح پنجشنبه هم جاده حراز به دلیل ریزش خاک و سیلاب بسته شد. تا کنون آمار جانباختگان سیل در منطقه امامزاده داوود در استان تهران به دست کم 6 نفر و شمار آسیب دیدگان به 9 نفر افزایش یافته است. و با افزایش شمار مبتلایان به سویه جدید اومیکرون در مناطق مختلف ایران، 57 شهر در شرایط قرمز کرونایی قرار گرفتند. 86 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 9500 بیمار جدید کرونایی شناسایی شدند و 42 بیمار جان خود را از دست دادند. تا کنون مجموع جانباختگان کرونا در ایران به 142000 نفر رسیده و این در حالی است که آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در مورد کرونا مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی است. همزمان با افزایش شمار مبتلایان، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته است که واکسن آسترازنکا به دلیل پایان یافتن تاریخ مصرف از چرخه مراکز بهداشتی و درمانی ایران خارج شده است. در همین حال مقامات حکومتی اعلام کردند که به رغم آغاز پیک هفتم کرونا در ایران، مراسم مذهبی محرم در سراسر ایران با رعایت اصول بهداشتی برگزار خواهد شد. و روز پنجشنبه دادگاهی در بروکسل ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است، به ایران و هر کشور ثالث دیگر را تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. دادگاه صادر کننده این حکم به شاکیان این پرونده و همچنین آقای اسدی تا 24 شهریور مهلت داده لوایح خود را ارائه دهند و روز 28 شهریور را نیز برای شنیدن استدلال‌های دو طرف تعیین کرده است. رأی اولیه ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی از بلژیک در پی شکایت 11 شاکی پرونده از جمله مریم رجوی و محمد محدثین از رهبران سازمان مجاهدین خلق و همچنین نخست وزیر سابق الجزایر و وزیر خارجه پیشین ایتالیا روز 31 تیر ماه صادر شد. این رأی پس از آن صادر شد که پارلمان بلژیک روز 29 تیر ماه معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرد، اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی و بازگشت او به ایران باز می‌کند. این دیپلمات جمهوری اسلامی مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. و سازمان حقوق بشر ایران از تشکیل پرونده تازه برای مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در زندان سمنان خبر داده است که 13 سال زندان خود را سپری می کند. حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، به رادیو فردا می گوید که از اتهام و محتوای پرونده جدید خبری ندارد و به خانم اکبری منفرد ابلاغی صورت نگرفته است. مریم اکبری منفرد که دی ماه 1388 بازداشت شد، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شد. او اسفند 99 به زندان سمنان تبعید شده و بیش از 13 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. با حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، درباره وضعیت این زندانی سیاسی و پرونده جدیدی که علیه او در زندان تشکیل شده گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
هنوز به دادگاه نرفتم، به دادسرا نرفتم. بپرسیم نادو بریم که هنوز وکیل معرفی کردیم تا پرونده بره دادگاه، بعد من به شما میگم چی بود چی نبود. الان نمیدونم چی هستم، ما خودمونم خبر نداره نه کجا اومده.
یعنی نمیدونید موضوع پرونده جدید چی هست؟
نه دیگه، هنوز ابلاغ نشده، خبر نداریم. بعد وکیل معرفی کردیم به سلا دادگاه سمنان خوردن، اونجا بودن، نیابت از تهران اومده دیگه. الان ببینیم چی میشه. یهشون یه دونه دامه دادن که دمت وکیل مجبورم، اون دو ضرب و رجل بود، فعلا نشد، افتاد به عقب تا ابلاغ بشه دیگه، چون نیابت از تهران. ما فکر کردیم از خود سمنان دیم، از سمنان نیست، شاکی از تهرانه.
آقای جعفری، وضعیتشون الان به چه صورتی است در زندان سمنان؟
قضا که ندارن اونجا، امکانات آشپزخونه ندارن، نون و پنیر میخوری یک سال خورده یه دیگه، قضا ندارن، مواد پخت پز، امکانات نداره زندان. میگه ما اینه داریم دیگه، کاری فنو فراهم نکردن، همونزن برمگردوندن تهران. قوه قضاییه گفته برگردن منطقه مسکونیشون که زندگی میکنن، زندانی باشن. هنوز برمگردوندن تهران، یک سال خورده، یک سال و چهار ماه.
پیگیریاتون برای مرخصی به چه جایی رسید؟
ندادم، به ما موافقت نشد مرخصی. من سندم گذاشتم، یک سال سند بازداشت کردم، ارزم ندارم.
آتتان
قبول کرد، جفت دولت ها باید دیر بذارت اطلاعات، موافقت نکردم. 10-13 سال تموم میشه. چراش نمیتونیم ما، دست ما نیست که میگن حج میدن، میگن ما خبر نداریم، الان نایم، نایمده، نامش نایمده، اجازه نداریم. هیچ جواب صحیح به کسی نمیده. جمهوری اسلامی اینجا.
الان 2 دیگه فقط مونده از حکم ایشون، درسته؟
بله، مگر اضافه نکنم. بله، ما مجاهدین همین هم دیگه، اینا با هاشون همینطوری هم دیگه، اینا با اون گروه های مخالف سختی هم دیگه. بخاطر این خانوم من به جرم خانوادهش هم درسته دیگه، خودش کاری نکرده، جرم خانواده است. حتما نمیدونم، یه 4 آقای سلامتی نشست پشت دادگاه و سال 88 بود از این دادگاه، اون که محاربه داد تغییر نظر کردنش 15 سال دیگه، بلکه محاربه داده بودن.
صدای حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد را می شنیدید که بیش از 13 سال است بدون مرخصی در زندان به سر می برد. اما وزیر خارجه آمریکا قرار است برای نخستین بار از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با همتای روسش تلفنی گفتگو کند. گزارش ها کیس واشنگتن به مسکو پیشنهاد داده دو شهروند آمریکایی در برابر یک قاچاقچی، یعنی در واقع یک قاچاقچی سلاح روس معروف به تاجر مرگ، مبادله شوند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که قصد دارد با همتای روس خود درباره تبادل زندانیان تلفنی گفتگو کند. آنتونی بلینکن تأکید کرد آزادی پول ویلن و بریتنی گرایندر که به گفته وی غیرقانونی در روسیه زندانی شدند از اولویت‌های دولت جو بایدن است. و به گفته وی، واشنگتن از هفته‌ها پیش پیشنهاد قابل توجهی را به مسکو ارائه کرده که مورد بررسی مقامات دو کشور قرار گرفته و او امیدوار است طی نخستین گفتگوی وی با وزیر خارجه روسیه از آغاز جنگ علیه اوکراین طرفین به توافق نهایی برسند.
Our governments have communicated repeatedly and directly on that proposal and I'll use the conversation to follow up personally and I hope move us toward a resolution.
گزارش هاهاکی است پیشنهاد آمریکا به روسیه عبارت است از مبادله پول ویلان که از 4 سال پیش به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی است و همچنین بریتنی گرایندر بسکتبالیست سرشناس آمریکایی که چند ماه پیش در مسکو به اتهام حمل مواد مخدر زندانی شد و ویکتور بوت قاچاقچی سلاح که از 20 سال پیش تحت تعقیب پلیس بین الملل بود و سرانجام در سال 2008 در تایلند دستگیر و در آمریکا به 25 سال زندان محکوم شد. پنجشنبه وزارت خارجه روسیه مذاکره با آمریکا را تایید کرد اما گفت نتیجه نهایی باید تضمین کننده منافع دو کشور باشد. همان روز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد هنوز توافق حاصل نشده و به گفته وی پیش از دستیابی به نتیجه اظهار نظر در این رابطه به ضرر مذاکره است.
Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. Пока договоренностей в этой области нет.
روسیه و آمریکا به رغم تنش‌های شدید در بهار گذشته تریور رید تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که 3 سال پیش به جرم به خطر انداختن جان 2 مأمور پلیس در مسکو محاکمه شده بود را با کنستانتین یاروشنکا خلبان روس متهم به قاچاق مواد مخدر مبادله کردند. ماکسیم چرنوف هر گونه توافق بین روسیه و آمریکا در شرایط کنونی را خارق العاده می‌داند.
Действительно, вот Ярошенко и Бут это люди, которых постоянно с завидной регулярностью
упоминают. Дипломат های روس همواره خواستار بازگشت بوت و یاروشنکو به مسکو بودند. به اصرارشان همواره این سوءظن را به وجود آورده که این زندانیان چیزهایی می‌دانند که دولت روسیه نگران است آمریکا از آن مطلع شود. زمانی که پول ویلان در روسیه بازداشت شد، پروپاگاندیست های کرملین صراحتاً می‌گفتند او نامزد اصلی برای مبادله با یاروشنکو و بوت است. مطمئناً بریتنی گرایندر با اتهام مضحکش نیز صرفاً برای فشار آوردن بر دولت آمریکا بازداشت شد. هنوز مطمئن نیستم این مبادله انجام شود. مبادله تریور رید با یاروشنکو زمانی رخ داد که روسیه پس از ناتوانی محاصره کیف در موقعیت ضعف بود. اکنون پوتین احساس پیروزی می کند. تحولات جنگ اوکراین تأثیر کلیدی بر نتایج مذاکرات روسیه و آمریکا خواهد داشت.
خبر تماس تلفنی قریب الوقوع وزیران خارجه روسیه و آمریکا در حال منتشر شد که سنای آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه را تصویب کرد که از دولت جو بایدن می‌خواهد روسیه را کشور حامی تروریسم اعلام کند. لایحه مشابه در مجلس نمایندگان نیز ارائه شده و بیشک تصویب خواهد شد. اما سرانجام وزارت خارجه آمریکا باید در این رابطه تصمیم بگیرد. چهارشنبه آنتونی بلینکن در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا او نگران نیست تروریست خواندن روسیه بیش از پیش تعاملات با مسکو را مختل کند، گفت دولت آمریکا در چارچوب معیارهای حقوقی که کنگره تعریف کرده همچنان مشغول مطالعه شواهد است. او همزمان ولادیمیر پوتین که به گفته وی جنگ خونباری به دلیل اشتیاقش به مغلوب کردن اوکراین به راه انداخته را محکوم کرد و افزود این جنگ که بیش از 5 ماه است ادامه دارد باعث کشتار و خرابی های گسترده در اوکراین و همچنین تشدید بحران مواد غذایی در جهان شده. وی افزود اجرای توافق برای سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین از دیگر محورهای گفتگوی تلفنی وی با سرگی لاوروف همتای روسش خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان میگوید تعداد اعضای گروه خلافت اسلامی داعش در افغانستان به 6000 نفر رسیده است. به گفته او پیش از تصرف افغانستان از طرف طالبان اعضای داعش حدود 10000 نفر بودند و در ماه‌های اولیه حکومت طالبان این تعداد به 2000 نفر کاهش یافت، اما به گفته او در 1 سال گذشته نیروهای داعش 3 برابر شدند. این مقام دولتی روسیه تاکید کرده افزایش نیروهای داعش در افغانستان نه تنها برای طالبان بلکه برای منافع ملی شرکای روسیه یعنی ایران و پاکستان هم خطرناک است. حکومت طالبان تاکنون از طرف هیچ یک از کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده و تحریم‌های اقتصادی و مالی غرب منابع مالی این گروه را به شدت محدود کرده است. اما عناوین چند خبر مهم امروز. سازمان اطلاعات فراجا میگوید 5 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است. 10 هنرمند و چهره سرشناس دانشگاهی فرانسه خواستار آزادی فوری سه فیلمساز ایرانی شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای دیداری رسمی وارد پاریس شده و 30 کانتینر بلا تکلیف در انبار اموال تملیکی در بوشهر کشف شده است. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها را می توانید از وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید.